حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب من قدمهم فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ابن الحسن إمام الزمان سيدي ومولاي أبو صالح نظر كن بر این دلهای خسته ابا صالح نظر کن بر این دلهای خسته به روی چهره ها مان غبار غم نشست شود آیا که بینم شود آیا که روزی ببینم روی ماهت فدای خال رویت فدای یک نگاهت ابا صالح کجایی ابا صالح کجایی ابا صالح کجایی توی باغ بهارم توی باغ بهارم توی دار و ندارم قرار بی زارم گل نرگس کجایی عزیزم کی میایی امیر بیقرینه امیر قرینه قمت مانده به سینه ابا صالح کجایی ابا صالح کجایی ابا صالح کجایی امیر بی قرینه، قامت مانده به سینه، دعا کن من نشینم کنارت در مدینه، کنار قبر مادر نشینم در بر تو. ابا صالح کجایی؟ ابا صالح کجایی؟ ابا صالح کجایی؟ ابا صالح. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوامه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وزين الأرض بطول بقائه، تعجيل در ظهور موفور السرور حضرت بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري إمام زمان عليه الصلاة والسلام صلوات قرائي عنایت بفرمایید. شام شهادت امام هادی علیه السلام یکی از القابی که برای امام هادی علیه السلام معین شده و اکثر عزیزان امام هادی علیه السلام رو به این نام میشناسند، همین اسمی است که الان نام برده شد، لقب هادی. یکی از نعمتهایی که خداوند متعال به بشر عنایت کرده نعمت هدایت. قرآن کریم می‌فرماد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت‌های خدا رو بشمرید، بعضیا اشتباه ترجمه می‌کنن، میگن نعمت‌های خدا رو نمی‌تونی بشمری، در حالی که می‌تونیم بشمریم. شمردن نعمت‌های الهی که کاری نداره. قرآن می‌فرماد اگر عد کنی بشمریش نمیتونی تمامش کنی. عد یعنی شمردن، احصا یعنی تمومش کردن. شما نعمتهای الهی رو میتونید بشمرید، قرآن خودش نعمتهای الهی رو شماره کرده، خیلی جاها روایات شماره کردن، ولیکن اگر بشمرید نمیتونید به آخر برسید، بگید من شمردم نعمتهای خدا اینقدر شد. بگذاریم، اگر همت کنیم نعمت‌های الهی رو بخوایم نامبر کنیم، فقط نعمت‌های مادی و نعمت‌های جسمانی رو ما نگاه می‌کنیم، اما کمتر کسی به فکر آن افتاده که یکی از نعمت‌های خداوند متعال همین هدایتی است که خداوند متعال برای ما انجام داده. خلقت انسان یه حرف، هدایت انسان حرف دیگری است. وقتی که فرعون به حضرت موسی گفت یا موسی و من ربکما، پروردگار شما کیه؟ حضرت موسی فرمود الذی خلقنی ثم یهدین، اگر ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من موسی کسی است که اول خلقت رو عطا کرده بعدن هدایت کرده. اول خلقت بعد از خلقت هدایت، هدایت غیر از خلقته. هدایت ها دو گونه است. بعضی وقت ها هدایت ها هدایت های تکوینیه. هدایت تکوینی چیه؟ هدایت هایی که دست من و تو نیست، اختیارش اصلا ربطی به من و تو نداره. خداوند متعال آدمیزاد رو که خلقش کرده این برنامه رو روش نصب کرده، اصلا ربطی هم به تو نداره. مثالش رو اگه من برای شما بخوام بزنم، شما عزیزان وقتی که بچه‌تون یکم بزرگ میشه میخوای بچه‌ت رو از دستشویی بگیری، اصطلاحاً میخوان بگن مایی ببیشی، میخوای باز کنی. یکی از مصیبت‌های بزرگ پدر و مادر اینه که میخوان بچه رو از ادرار بگیرن. این مادره نفسش به اینجا میاد که به بچه آموزش بده، بچه جان از این به بعد تو شلوار دستشویی نمی کنی، دستشویی باید بره اینجا. چقدر زحمت دارد؟ تازه بچه‌ای که میخوان از دستشویی بگیرنش و از بستن بگیرنش اقلن 3 سالشه. حالا اگر خداوند متعال هدایت تکوینی به این بچه نداده بود، بچه‌ای که به دنیا میاد همین الان 30 ثانیه 20 دقیقه 1/4 سن و سالش هست، حالا میخواد شیر مادر بخوره، بلد نیست شیر بخوره، شما میخواید چجوری بهش بگی شیر بخور؟ بچه 3 ساله‌ای که حرف تو کلش میره شما نمیتونی آموزش بدی چطور برو دستشویی کن. میخوای بچه‌ای که همین الان به دنیا آمده آموزشش بدی شیر بخور، چطور میخوای آموزشش بدی؟ اصلا امکان نداره. خب چه کنی؟ قصهش نخور. خدا یه برنامه روش نصب کرده. بچه جان همین که سینه مادرتو دهن گرفتی مک میزنی شیر میاد. این کی یادش داد؟ کسی یادش نداده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینیه. بچه هق میفهمد آقا تا گشنم شد باید گریه کنم. این کی یادش داد؟ شما بهش گفتی بچه جان از این به بعد اگر که گشنت شد گریه کن، اگه پاتسوخ گریه کن، یادش ندادی؟ خودش داره گریه میکنه. به این میگن هدایت تکوینی. من و شما هممون این هدایت رو داریم، تا حالاش هم داریم، خیلی از زیر خدا به ما داده. این هدایت تکوینیه، خدا به ما داده، اصلا هم برای زحمت نکشیدیم. این هدایت تکوینی است. یه هدایت هم داریم، هدایت تشریعیه. یعنی چی هدایت تشریعی؟ یعنی خداوند متعال راه رو به ما نشون داده، چاه هم به ما نشون داده، میگه آقا این راه، اینم چاه، هر کدومشو خودت میخوای انتخاب کن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا راهو نشون داده، میخوای شاکر باش هدایت شو، میخوای کفور باش گمراه شو. به ما ربطی نداره. ما قرار بود یک هدایت تکوینی به تو بدیم، به عقل رسیدی، به رشد رسیدی، اومدی بالا، حالا دیگه هدایت تشریعیه. میخوای هر جوری دلت میخواد زندگی کن، اختیار با خودته. بعضیا، خیلیا این سوال رو میپرسن، میگن آقا چرا خدا همه مردم رو خوب خلق نکرده؟ قرار نیست همه خوب خلق بشن. خدا نمیتونست یه کاری کنه امام حسین همونجا دست شل بشه، سر امام حسین نبره؟ قرار نیست اجبار در کار باشد، اجبار معنا ندارد. اختیار با خودته. میخوای هدایت تشریعی رو قبول کن، میخوای قبول نکن، اختیار با خودت هست، هر جور دلت میخواد. حالا خداوند متعال وقتی میخواد هدایت بکنه به چه شیوه هایی هدایت میکنه حرف دیگری است. بعضی وقتا خداوند متعال هدایت میکنه به واسطه پیغمبران، پیغمبر رو میفرستد. قرآن کریم میفرماد ما پیغمبری فرستادیم من انفسکم، از جنس خودتون. اینی که میگه از جنس خودتون، عزیزان دقت داشته باشن، وقتی خداوند متعال میفرماد ما پیغمبری برای شما فرستادیم از جنس خودتان، خب بابا یه پیغمبری میفرستادن از جنس ملائکه باشد. اتفاقا یکی از حرفهای کفار در زمان پیغمبر اکرم همین بود، میگفتن این چه پیغمبریه؟ یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبریه؟ قضا میخوره تو کوچه بازار را میره، مثل ما ازدواج میکنه، مثل ما زندگی میکنه، مثل ما مریض میشه، مثل ما خوب میشه، مثل ما کار میکنه پول در میاره، مثل ما خورد و خورا همه چی مثل ماست که. اتفاقا اگر پیغمبری قرار است بیاید، اگر یک امامی قرار است بیاید، اگر یک هدایت کننده ای قرار است بیاید، باید مثل جنس خودمون باشه. چرا؟ اولا که اگر از جنس خود ما نباشد، هر کسی میگه این دین به درد ما آدمیزادا نمیخوره. ما الان اگه یه نفر بگه این دین در توان ما انسان ها نیست، بگیم چرا؟ پیغمبر بود، علی ابن ابی طالب هست، امام حسن هست، امام حسین هست، اهل بیت هستن، اینا قلمبه تمام عیار اسلامن. ببین اسلام قابلیت داره روی آدمیزاد پیاده بشه. ولی اگر پیغمبر یا امام ملک بود، ما همچه حرفی میتونستیم بزنیم؟ تا میگفتیم بابا اسلام میتونه روی آدمیزاد پیاده بشه. نمونهش پیغمبر، فورا میگه این پیغمبر که از جنس ما آدمیزاد نیست، این ملکه، به درد ما نمیخوره. نه، من انفسکم، از جنس خودتون براتون آوردیم که اگر فردا یه نفر خواست اشکال کنه بگه دین به درد ما انسانها نمیخوره، بگیم نمونهش اینا، ببین این آدمیزاده مثل ماست. در زیارت جامعه میخونیم چی؟ جسم شما مثل جسم ماست. اجسامکم فی الاجسام و ارواحکم فی الارواح، روح شما مثل ما. البته درست است روح امام با ما خیلی متعالی است، جسم امام ممکنه قدرت های، ولی اصل جسم امام که مثل جسم ماست، فرقی نداره. مثل ما مریض میشه، اهل بیت فهمیدن ما مثل شما مریض میشیم، مثل شما مریض میشیم، مثل شما ازدواج میکنیم، مثل شما زندگی میکنیم، مثل شما زندگی میکنیم، مثل شما رفتار میکنیم، مثل شما هست. گذشته از این، ما فقط دستورات اسلامی را از زبان امام که درک نمیفهمیم، خیلی از دستورات دینی را از رفتارها و کردارهای امام به دست میاریم. شما تو روایات نگاه کنید، پره امام صادق اومد حج، طوافشو اینجوری انجام داد. امام باقر آمد نمیدونم نماز بخوند، نمازشو اینجوری خون. امام کاظم آمد فلان جا فلان رفتار کرد، اینجوری رفتار کرد. رفتار امام قراره برای ما حجت باشه، برای ما دلیل شرعی باشد، برای ما رهنما باشد. اگه امام یا پیغمبر انسان نباشه، که شاید نتونیم ما همچی رفتاری رو ازش بگیریم. از رفتار امام هدایت پیدا، همچیزی شاید نباشه. برای هدایت خداوند متعال پیغمبر فرستاده، از جنس خودمون کتابهای آسمانی رو فرستاده. برای هدایت بعضی وقتها جریانات جامعه، جریانات دنیوی میتواند برای ما هدایت باشد. امیرالمومنین در کتاب شریف نهج البلاغه فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیادن ولی چقدر عبرت گیرنده ها کمن. دنیا برای تو مایه اعتبار است. مایه اعتبار یعنی چی؟ یعنی میتونی هدایت پیدا کنی. میخوای؟ برو نگاه کن، درس بگیر. عبرت ها در دنیا زیادن. خدا میتونه انسان هایی رو بفرستد و و و مسائل از این قبیل پر. هدایت الهی به واسطه روش ها و واسطه های زیادی ممکن اتفاق بیفته. اما چرا بعضی ها وقتی هدایت الهی میاد اینا هدایت میشن، بعضی ها هدایت نمیشوند؟ شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم، حالا بعضی هم این شبهه تو ذهنشون هست، من یادم میاد قم قبر علی ابن ابراهیم قمی که الان افتاده توی یکی از بازارهای قم، علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر قمی، انسان فرهیخته بزرگ جهان اسلامه، از علمای شیعه است و از روات و محدثین بزرگواره. ایشون وقتی وارد مقبرش میشدی یه عکس امام صادق رو اونجا گذاشته بودن، به سینه دیوار چسبونده بودن، عکس کشیده بودن. میدونی این عکس هایی که برای اهل بیت میکشن هیچ کدوم صحت نداره، اهل بیت رو کسی ندیده که عکسشو بکشن. کدوم عکس؟ خیلی هاشم اصلا جنبه منفی دارن. عکس امیرالمومنین کشیده مثل این صوفیا و درویشا سیبیل در رفته تاب داده اومده بالا، این که علی ابن ابی طالب نبود که. این عکس ها هیچ کدوم حجیت کار نداره. عکس امام صادق رو چون علی ابن ابراهیم مثلا محدث بود و حدیث نگار بود و راوی حدیث بود، یه عکس امام صادق رو چسبونده بودن به دیوار، کشیده بودن، دست نقاشی بود، عکس رو چسبونده بودن به دیوار، یه عده شاگردها هم مقابل امام نشسته بودن، یه عالم هم کتاب کنارش کشیده بود، به اندازه 10 تا 20 تا 30 تا کتاب کنارش کشیده بود، مثل استادهای قربونت برم امام صادق که از روی کتاب نمیونه، علمش علم لدونی، احتیاج به کتاب نداره. این اولا. و ثانیا ماها بعضی وقتا فکر میکنیم امام صادق، خیلی از این اشکال رو تازگی ها سر یک جریانی خیلی این اشکال وارد شده که امام کلاس فلان کلاس هم داشته. قربونت برم امام که اصلا کلاس نداشته. ما کمتر جایی میدونیم که امام کلاس برگزار کنه. امام طبیبون دوارون بتبه، امام زندگی معمولی مردمی رو داره انجام میده، اما سر بزنگاه ها تذکراتشو میده. خیلی از دستورات امام که میبینیم انجام شده، میگه امام آمده بود در مغازه فلانی دید تجارت میکنه، امام فرمود اینجوری تجارت نکن. داره درس تجارت میده کجا؟ وسط بازار، تو مغازه، سر نماز، کنار سجاده، توی خونه، کنار سر کشاورز. امام اصلا کلاس نداشته. ما که چیزی به اسم کلاس از امام ندیدیم که بگیم امام فلان کلاس داشته فلان کلاس نداشت. اصلا امام کلاس ندارد. اصلا چیزی به اسم کلاس امام علیه السلام ندارد. اما کسانی رو ما میبینیم در زندگی پیغمبر، در زندگی اهل بیت، در زندگی 14 معصوم علیهم السلام، میبینیم کسانی هستن کنار اهل بیت، با اهل بیت، زندگی با اهل بیت رو دارن، اما میبینیم گمراه هستن که هیچ، روز به روز بر گمراهیشون اضافه میشود. ولی یه سری از افراد را میبینیم که اینا با اهل بیت هستن، شاید هم کمتر از اون گمراه ها باشن، کمتر با اهل بیت مراوده دارن، اما میبینیم هدایت پیدا میکنن. چرا؟ چرا بعضی ها هدایت پیدا میکنن، بعضی ها هدایت پیدا نمیکنن؟ آیات قرآن رو ببینید. خداوند متعال در بعضی از آیات میفرماد ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم ال نمیدونم خدمت شما عرض کنم فاسقین و ظالمین و خدمت شما، مسائلی از این قبیل در قرآن زیاده که خدا ظالمین رو هدایت نمی کند، فاسقین رو هدایت نمی کند، نمیدونم اینا رو هدایت نمی کند خداوند. بعضی وقت قرآن مصداق مصداق بیان میکنه، ولی یک آیه قرآن براتون نام ببرم که خداوند متعال همه این مصادیق رو یکاسته کرده توی یه آیه قرآن بیان میکنه. اون آیه چیه؟ خداوند متعال در قرآن میفرماد فریقاً هدا. یه عده‌ای میان سر کلاس امام، با امام میچرخن، هدایت میشوند. و فریقاً حق علیهم الضلال. بعضیا حقشون اینه که گمراه بشن. چرا؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا با شیطون برنامه رفاقت ریختن، فکر میکنن شیطان هدایتگرشونه. برای همین قرآن اینجا میگه اینا با شیطان طرح رفاقت ریختن. حالا مصداقش چی میشه؟ مصداقش میشه ظالم است، فاسق است، فلان است، فلان است، فلان است. اینا هدایت نمیشوند. یک عده ای قرآن میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت خدا بکنید، اطاعت پیغمبر بکنید، و ان تطیعوه تهتدوا، اگر از خدا اطاعت بکنی هدایت میشوی. تا من میگم دوستان شیطان هدایت نمیشوند، تا میگم تبعیت کنندگان از خدا هدایت میشوند، عزیزان صاف دو قسم تقسیم میکنن. یه عده دوست شیطانن اطاعت نمیشوند، یه عده دوست خدان اطاعت میشوند. نه قربونت برم، صفر و صدی حسابش نکن، درصدی بیا حسابش کن. یعنی چی درصدی حسابش کن؟ مگه آقا شما نمیگه درصد گرفتن حرامه؟ نه، اینجا درصد گرفتن حرام نیست. چجوری؟ به هر اندازه ای که در زندگیت طرح رفاقت با شیطان ریختی، به همان اندازه حق علیهم الضلاله، حقت گمراه بشی. به هر میزان تبعیت از خدا کردی، به همان میزان هدایت خدا دنبال سرت میاد. 10% شیطان اومده تو زندگی من، 10% اومده، 10% هم گمراه میشه. 50% تبعیت از خدا کردی، 50% هم تبعیت از هدایت خداوند متعال سراغت میاد. حالا اهل بیت یا امامان یا پیغمبران یا کتب آسمانی دارن هدایت میکنن، هر هدایتی به یک شکلیه. ماها خیلی وقتا دیدید بالا منبرامون میگیم قال الصادق قال الصادق، یه منبر میریم 10 بار میگیم قال الصادق، ولی تو حالا شما قال الامام جواد شنیدید؟ من فکر نمی کنم کمتر عزیزی شنیده باشه، مگر شب شهادت امام هادی یه روایت از امام هادی بخونن، شب شهادت امام جواد یه روایت از امام جواد بخونن، امام صادق علی الدوام روایت. ما نگیم هدایتگری امام صادق بیش از امام جواده، نه، هدایتگری هر کدامشون به یک نحویه، روش ها فرق میکنن، ولی هدایتگری همشون یک. اما اولین امامی که نحوه هدایتش با امامان قبل خودش فرق میکنه امام هادی، از امیرالمومنین بگیر بیا تا امام جواد، همشون تقریبا در لابلای مردم دارن میچرخن، با مردم زندگی میکنن، با مردم زندگی میکنن، با مردم دارن هدایت میکنن. اما امام هادی علیه السلام اولین امامی است که تقریبا در خفا داره زندگی میکنه، هدایتش نحوه هدایتش فرق میکنه. اونای دیگه اینجوری هدایت نمیکنن، نحوه هدایت امام هادی با امامان دیگر روشش فرق میکنه. امام رضا با مردم زندگی میکنه، تو جلسات مناظره شرکت میکنه، هدایت. امام نمیدونم امام کاظم با مردم تعاملی دارد، اگرچه زندان هم هست، ولی با مردم زندگی میکنه، هدایت میکنه. امام صادق یه مقداری بیشتر، امام باقر، امام سجاد در قالب ادعیه و از این حرفا. اما امام هادی علیه السلام بعد از شهادت امام جواد وقتی امام جواد از دنیا رفت، تقریبا میتونیم بگیم کل دوره امامت امام هادی و همینطور امام عسکری علیه السلام کل زندگیشون در تحت محاصره هستن. برای همین بهش میگن عسکری، به خاطر اینکه در عسکر سر میبرن. به امام هادی عسکری میگفتن، به امام حسن عسکری هم عسکری میگفتن. امام چجوری هدایت میکنه؟ چون نحوه هدایتش فرق کرده، به امام هادی هادی گفتن و الا همه اهل بیت هادی هستن. من گذرا فقط نام ببرم رد بشم. یه سری هدایت هایی دارد وکیل معرفی کرده، خودش که دیگه نمیتونه بیاد قاطی مردم، وکیل گذاشته وکلای من با مردم صحبت کنن هدایت کنن. یه سری فقهایی رو معرفی میکنه، من جمله فقهایی که معرفی کرده است عبدالعظیم حسنی در شهر ری. از شهر ری اومدن خدمت امام هادی سوال بپرسن، امام فرمود از کجا اومدید؟ گفتن ما از شهر ری اومدیم. فرمود مگه عبدالعظیم حسنی نیست؟ گفتن چرا آقا هست. فرمود شما برید از او سوال کنید، چرا دیگه میاد اینجا؟ آرام آرام امام داره مردم رو با جریان غیبت آشنا میکنه، وکیل معرفی میکنه، فقیه معرفی میکنه. بعضی وقتها امام با در قالب ادعیه و زیارات هدایت های خودشو گذاشته. یکی از دو تا اثر گرانبهای بزرگ از امام هادی علیه السلام داریم که متاسفانه ماها نسبت به این دو اثر بزرگ کم اهمیتیم. اولیش زیارت جامعه کبیره که اثر بزرگی از امام هادی علیه السلام، در واقع میتونیم بگیم یک کلاس امام شناسی است که زیارت جامعه دریای معارف است. یکی دیگرش که خیلی وقتا اصلا عزیزان شاید به گوششون نخورده باشه بعضی از عزیزان، زیارت قدیریه است. زیارت قدیریه وقتی که متوکل میخواست امام هادی را از مدینه بیاورد برای سامر را، چون نمیتونست امام را دستگیر کنه بیاره، که تا میخواد دستگیر کنه خیلی آخه تو شهر مدینه یا در شهرهای اطراف شورش میکنه، دستور داد به سربازها و اون مأمورین، گفت برید امام هادی رو بیارید، ولی تمام اختیارات با امام هادی، هرچی گفت گوشش بدید، هرچی گفت گوشش بدید. وقتی آمدن از نجف رد شدن، امام هادی فرمود میخوام برم زیارت امیرالمومنین. رفت زیارت امیرالمومنین، زیارت قدیریه رو امام هادی اونجا گفته. این زیارت رو ماها همیشه در قالب زیارت بهش نگاه میکنیم، ولی اگر این زیارت رو نگاه کنید، دقت کنید تو این زیارت نامه امام، شما حال و هوای زیارت نامه رو نگاه کنید، تمام افسران، سرلشکران، مأموران، سربازان خلیفه وقت اطراف امام هادی رو گرفتن تو حرم امیرالمومنین. برید فقرات زیارت قدیریه رو یه نگاه بکنید، فقط تقریبا دوروبر 200 تا فضیلت از امیرالمومنین اونجا بیان میکنه. 200 تا فضیلت، نزدیک 40 آیه از آیات قرآن در فضیلت امیرالمومنین امام هادی در زیارت قدیریه بیان میکنه. در واقع امام اینجا داره نمیتونه بیاد کلاس بگذاره حرف بزنه، در قالب زیارت میاد جلو. متوکل یکی از کسانی بود که بیشترین دشمنی را با حرم آقا ابا عبدالله حسین داشت. چندین بار حرم امام حسین را شخم زد، به آب بس، خراب کرد، زمان متوکل بود دیگه. اما امام هادی علیه السلام وقتی مریض شد، چند تا از شیعیان را مأمور کرد که شما این پولا رو بگیرید، شما برید کربلا برای من زیارت کنید. در واقع امام داره به یک شکل غیر مستقیم هدایت خودش رو انجام میده. نگیم اهل بیت دیگر هدایت دارند اما امام هادی هدایتش کم رنگه، نه، هدایت دارد اما نحوه هدایت فرق میکنه. مداح عزیزمون تشریف بردن. مفصله، من فقط به صورت خیلی مختصر بیان کنم. بعضی وقتها ماها میگیم امام در فلان جا معجزه کرده، اینجا چرا معجزه؟ عزیز من، میره مشهد امام رضا شفاش بده، شفاش نمیده، دادش در میاد، چرا امام رضا منو شفا نداد؟ عزیز من، قرار نیست امام رضا اونجا در مغازه، در مطب دکترا رو تخته کنه. اونجا قرار نیست امام رضا دائم علی الدوام شفا بده. که امام اگر یه جایی داره شفا میدهد، غرض داره روش. اگر یه جایی امام معجزه دارد، غرضی دارد، یه ثمری رو این خواهد. و الا امام رضا قرار نیست همه رو شفا بدهد که. نه، بعضی جهان شفا میدهد، بعضی جهان شفا نمیده. چرا شفا نمیده؟ من چه میدونم چرا شفا نمیده؟ یه غرضی دارد اینجا شفا میدهد، یه غرضی دارد اونجا شفا نمیده. یکی از افرادی که در اصفهان بود، شما میدونید اصفهان اکثریتشون از اهل سنت بودن، کل این مناطق سنی بودن، خیلی هاشون سنی بودن، شهر اصفهان هم سنی. لابلای این همه سنی یک نفر شیعه بود. یکی گفت آقا چرا شما شیعه شدید؟ هدایت رو ببین. گفت من در زمان متوکل، استاندار اصفهان از طرف متوکل ظلم زیادی داشت، ما میخواستیم بریم اونجا شکایت کنیم. من یک نوجوانی بودم، سن و سالی نداشتم، سرمایه‌ای نداشتم، چیزی نداشتم، فقیر فلک زده بودم، ولی حراف بودم. اصفهانی‌ها که می‌خواستن برن، گفتن که شما حرافی، حرف خوب می‌زنی، بیا بریم سامرا، ما میایم تو هم سخنگو باش، تو حرف بزن، فقط هر چی ما بهت گفتیم سخنگوی ما باش. باش وارد سامرا شدیم، کاخ مأمون، کاخ حمراء، یه کاخ تا چون بهشون گفتن کاخ سرخ، چون خونریزی زیاد میکرد. تو این کاخ که میشست فقط خونریزی بود. قرار شد بریم کاخ حمراء. پشت در کاخ حمراء دیدیم جمعیت موج میزن. چه خبره؟ گفتن امام هادی میخواد بره کاخ حمراء. گفتیم که امام هادی کیه؟ گفتن امام دهم شیعیان و رافضی هاست. تا گفتن امام شیعیانه، گفتم برم ببینم چه خبره. جمعیت شکافتم، رفتم جلو، دیدم وسط یه کوچه‌ای باز کردن به طرف کاخ حمراء، در کاخ حمراء. منم خودم رسوندم صف اول، صف اول رسوندم، نگاه کردم دیدم امام هادی داره میاد، سرش رویال اسبشه، نه راست نگاه میکنه نه چپ نگاه میکنه، فقط سرش رو کاخه، روی یال اسبش. تا نگاش کردم محبتش تو دلم افتاد. تو که دل می بری با یک نگاهی، نگاهی هم به ما کن گاه گاه. تا نگاش کردم مهرش تو دلم افتاد. فوراً تو دلم گفتم خدایا این خیلی دلبره، خدایا تو نگهدارش باش، بره کاخ متوکل، کارش نداشته باشه. امام نه نگاه راست میکرد نه نگاه چپ میکرد. تا رسید مقابل من، سرشو برگردون طرف من، فرمود با زبان فارسی، فرمود خدا دعای تو را مستجاب کرد، اول. دوم، خدا سرمایه زیاد به تو بدهد، عمر طولانی به تو بدهد، فرزند زیاد به تو بدهد. اتفاقا میگه من چندین سال بود ازدواج کرده بودم، خدا بچه به من نمیداد، فقیر فلک زده هم بودم. فورا با خودم گفتم این کجا فهمید من بچه دار نمیشم، کجا فهمید من فقیرم؟ فورا قش کردم، افتادم. اطرافی ها منو گفتم ما تو رو برای سخنوری میخوان، افتادی؟ گفتم نه یه ذره افت فشار پیدا کردید، مشکلی نداره. الانی که من در اصفهان هستم، زکات مالم فقط چندین هزار دینار و درهم و گاو و گوسفند و شتر و ایناست. عمر منم از 90 خورده ای اومده بالا، خداوند متعال فرزندان فراوانی هم به من داد. من از امامی تبعیت میکنم که از دل من داره خبر میدهد. و به تبع هدایت شدن من که شیعه شدم، خیلی از اطرافیان من هم شیعه شدن. انشالله امام هادی دستی از ما بگیرد انشالله. خوشان دل که از ازل دارند ولای حضرت هادی، خوشان سر کوب ساید رخ به پای حضرت هادی. دلا گر رستگاری خواهی از حول صف محشر، نما از حسن طلب ذل و ولای حضرت هادی. چندین بار به خانه امام وارد شدند بدون اجازه، وارد شدند ریختند تو خانه امام تفحص کنند، تجسس کنند، اومدن تو خونه امام اما چیزی به دست نیاوردن. امام رو دستگیر کردن ببرن برای مجلس متوکل. وقتی وارد مجلس متوکل شد با بی‌ادبی کامل شراب تعارف امام کرد. آقا فرمود خدا میدونه گوشت من، پوست من، استخوان من از شراب بری، اما آخر الامر امام هادی رو با زهر مسموم کردن. فقط یه جمله اشاره کنم، وقتی امام هادی رو میخواستن دفن کنن جمعیت سامر را اومدن تجلیل جنازه آقا، امام حسن عسگری رو با احترام مشایعت کردن تا کنار غار. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسند وقتی امام حسن عسگری بابا رو دفن کرد می خواد برگرد طرف منزل، هوا گرمه، جمعیت زیاده، فشار غم و قصه رو آقا زیاده، آقا وقتی داره بر میگرده.
یک مغازه‌ای بود، بقالی بود، مغازه دکانی بود، یه سقفی برابر مغازه‌اش داشت، آب پاچی کرده بود در مغازه،
یه نسیم خنکی میوزید. امام حسن عسگری فرمود اجازه هست در مغازه شما بنشینم یه ذره باد خنک به من بخوره؟
عسکر آقا مغازه خودت بفرمایید.
آقا نشست، یه استراحتی کرد، بدن آقا رو بردن طرف منزل.
یه جمله بگم واگذار کنم،
امام حسن عسگری رو با چه اعتراضی در مغازه جای خنک جا دادن، اما کربلا یا از عاشورا بگید بدونم کسی بچه های حسین رو مشایعت کرد یا نه.
تو گرمای زمین کربلا بچه ها میان کنار بدن بابا آخ گلی گم کرده ام میجویم او را به هر گل میرسم میبویم تیزی مشاید گر یا نه نه به خدا
اما
یکی صدا زد عمر سعد میخوای زن و بچرم بکشی یا نه
گفت نه اگه نمیخوای بکشی آب آزاد کن
آب و آزاد گردن ضرب آبی دادن دست یکی از بچه ها دیدن ضرب آب و نگه داشته داره گریه میکنه
گفتن چرا داری گریه میکنی مگه تجنت
گفت چرا به خدا غذا ولی خودم دیدم بابام صدا میزد جگرم از تجنگی